و اعتقاد راسخ اونها به اسلام است. 0990 چهار رقم پایانی 3815 نوشتن که انشاءالله نشان اقتدار ایران است و مسئولی نیز پشتیبان مردم باشند. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که در سوال نظرسنجی امروز ما شرکت کردید و نظرات خودتون رو در خصوص سوال امروز که ما از شما پرسیده بودیم که به اعتقاد شما نمایش بزرگ عاشورایی امسال در دل اروپا و غرب چه درسی برای تفکر و تمدن غرب بود برای ما ارسال کردید. من چند نمونه از اونها رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردم، ولی بیش از اینهاست و ان شاء الله در خلال برنامه بقیه نظرات و پیشنهادات شما رو هم بخشش رو مجدد تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد. خیلی متشکرم که شنونده رویداد هستید. بریم به سراغ موضوع دوممون، دیدگاه متفاوت دولت و مجلس در خصوص تشکیل وزارت خانواده و جوانان. مصوبه ای در کمیسیون فرهنگی بوده که تشکیل بشه وزارت خانواده و جوانان و هدف این مصوبه هم کارآمد کردن نهادهای فعال در حوزه زنان، خانواده و جوانان بوده. پشت خط ارتباطی ما جناب آقای سید علی یزدی‌خواه نایب رئیس کمیسیون فرهنگی هستند. آقای یزدی‌خواه سلام بر شما.
بنده هم خدمت شما سلام حاجی پور، عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیزمون و امروز که شهادت سال شراب مستجد خدمت جناب عالی و همه هموطنان تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. شما جز موافقین طرح بودین که در کمیسیون فرهنگی هم بودین و اما جناب آقای سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور هم پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر حسینی سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت یکایک شنوندگان عزیز، سرکار عالی و مهمان عزیزتون نماینده محترم مجلس جناب آقای یزدی‌خواه در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار که همراه ما هستید. جناب آقای حسینی اگر اجازه بفرمایید که از شما آغاز بکنیم. این موضوع که در واقع تشکیل وزارت خانواده و جوانان هست در مجلس و کمیسیون فرهنگی مطرح شده و گفته شده که معاونت جوانان زیر مجموعه وزارت ورزش و جوانان با معاونت امور زنان و خانواده اقدام بشه، یک وزارتخانه تشکیل بشه و اون هم خانواده، زنان و جوانان هستش. نگاه دولت برای مخالفت با این موضوع چیست؟
ببینید، چون مجلس پیش قدم شده و کمیسیون فرهنگی، اگر جناب آقای یزدی‌خواه اول توضیحاتی بدن که چه ضرورتی داشته این کار انجام بشه، بعد بنده نکته نظرات خودم به مطرح.
خواهش می‌کنم آقای یزدی‌خواه، ما در خدمت شما هستیم.
بله، بنده هم خدمت جناب دکتر حسینی عرض سلام و ادب دارم و از این که هم کلام با ایشون میشیم خدا رو شاکرم و خوشحالم. ببینید سرکار خانم حاجی پور، ما در کشور بخش ورزش و جوانان داریم در قالب وزارتخانه که به ورزشش به طور شایسته پرداخته میشه، ولی بخش جوانان در وزارت و جوانان مقبول واقع میشه و اونگونه که شایسته هستش به موضوع جوانان در کشور پرداخته نمیشود. موضوع تحصیلشون، موضوع اشتغالشون، موضوع مسکنشون، موضوع ازدواجشون و مشکلاتی که دارن. از طرف دیگه دفتر امور زنان ریاست جمهوری در حتی قالب یک معاونت تمام عیار که بتونه موضوع زنان و خانواده رو پوشش بده در کشور ظاهر نشده. نتیجه این به صدا وضعیت فرهنگی ازدواج، طلاق ها، مسائلی که احتراز از فرزند آوری و مسائل دیگه که هستش. ضمن اینکه خب موقعی که معاونت حقوقی در ریاست جمهوری وجود داره، مجلس کسی نمیتونه اعمال نظارت بکنه، توضیح بخواد، پیگیر باشه و در ارتباط با بودجه اونجا هم بتونه بسیار نقش آفرینی بکنه. با توجه به جمعیت کشور که رو به پیری داره میره و بحران‌های جمعیتی که ما داریم و لزوم توجه به خانواده و جوانان در کشور که هر چقدر این میزان توجه بیشتر باشه از روندهای مهاجرتی ما کاسته میشه، جوانان، نخبگان، عزیزان در داخل کشور در جهت ایفای نقش میکنن در راستای آبادانی کشور عزیزمون. این پیشنهاد که مطرح شده الان پیشنهاد کمیسیون فرهنگیه که ارائه داره میشه به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه. اگر اونجا بررسی شد، تصویب شد، بعدم میاد تو صحنه علنی مجلس، اونجا باید بررسی بشه. بنابراین الان در حد یه ایده اولیه هستش. البته با مطالعات تطبیقی هم که انجام شده و بررسی کردیم، این موضوع خانواده در خیلی از کشورها به صورت ویژه بهش پرداخته میشه. بعضی از کشورها که وزارت مجردین دارن، برای اینکه به موضوعات اونا بتونن بهتر رسیدگی بکنن. بعد ما احساس کردیم که این موضوع یکی از مسائلی هستش که مخفول واقع شده در نظام برنامه‌ریزی کشور. هرچند طبق اسناد بالادستیمون برنامه توسعه پنجم ششم توسعه تشکیلات در دولت ممنوع اعلام شده، منتها ما از محل پست‌های سازمانی موجود در معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان و دفتر نهاد مثلا زنان ریاست جمهوری بدون توسعه تشکیلات و اضافه کردن نیرو میتونیم کار رو دنبال بکنیم و عملیاتی بکنیم. و از جهت آقای دکتر حسینی هم سرور و استاد عزیز ما هستن، ما هم شاید نظراتشون هم محظوظ بودیم. اینو در قالب کار کارشناسی بررسی میکنیم، اگر به این جمعنی مجلس محترم دولت محترم رسیدیم عملیاتش کنیم. احساس کنم که این مورد نیاز کشوره و کمک میکنه به بالندگی کشورمون، به ارتقای نرخ جوانی جمعیت و اصلاحی جمعی از روند پیر شدن جمعیت کشور.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. آقای یزدی‌خواه به دو مورد که یه بخشش برمیگشت به اندکی ناکارآمدی دو تا معاونت و زیرمجموعه وزارت ورزش و دیگری معاونت امور زنان اشاره فرمودن که دلیل اصلی بوده بر اینکه یک همچین پیشنهادی رو بدن. ما توضیحات شما رو میشنویم.
بله، خب استفاده کردیم، نکات ارزنده‌ای رو مطرح کردن جناب آقای یزدی‌خواه. من هم توضیح بدم، خب فرمودن در قالب برنامه هفتم توسعه این پیشنهاد میخواد مطرح بشه. خب در برنامه‌ای که در لایحه‌ای که دولت تقدیم کرده چنین چیزی نبوده، از این جهت خب این پیشنهاد به هر حال جای بررسی داره که حالا من توضیح میدم در این باره، یعنی جزء پیشنهادات دولت نبوده و هم دکتر چاری کردن کمیسیون فرهنگ. در این که الان به بحث جوانان توجه کافی نمیشه و سازمان جوانان تحت شعاع فعالیت های ورزشی قرار گرفته، این حرف حقی هست، درسته و شاید اشتباه بود که از اول ما این کار رو انجام دادیم. یعنی بالاخره نمایندگان مجلس وقت تصمیم گرفتن که سازمان تربیت بدنی که زیر مجموعه ریاست جمهوری بود تبدیل بشه به یک وزارت و بعد سازمان جوانان هم که با زیر مجموعه ریاست جمهوری بود این جدا شد و در این قالب قرار گرفت. عمرن هم اشکالاتی که اشاره کردن وارد هست. خب من میخوام بگم از اول این کار اشتباه بود که وزارت بشه، یعنی سازمان جوانان در مجموعه ریاست جمهوری در خود دولت یک فردی داشت، یک جایگاهی داشت و بعد هم بحث جوانان یک بحث فرا دستگاهی هست، مارو تو یک وزارتخونه یک مجموعه نیست، همه دستگاه ها باید برای جوانان کشور کار بکنند، از دانشگاه ها بگیرید تا بحث اشتغال اونها، بحث مسکن اونها، به همه دستگاه ها برمیگشت. لذا این میباید در همون جایگاه خودش میموند که متاسفانه هم بحث وزارت ورزش که تشکیل شد، هم وزارت میراث، خب تا حدود این اشکالات برشون وارده. اما در بحث این که اشاره کردن دفتر امور زنان، خب البته معاونت هست، یعنی ما معلوم معاونت امور زنان و خانواده رو داریم، باز هم این مسئله فرادستگاهی هست. اگر بیاد یک وزارتخونه بشه در عرض وزارتخونه‌های دیگه، چه بسا دستگاه دیگه احساس مسئولیتی نکنن. اما الان همه اینها باید به نوعی پاسخگو باشن، به نوعی نظارت برشون بشه که در حوزه خانواده چه وظایفی رو بر عهده دارن. الان ما ستاد جوانی جمعیت و تحکیم خانواده رو داریم که مجلس محترم تصویب کرد، کار بسیار ارزشمندی بود. دولت هم بلا فاصله این رو به رسمیت شناخت، یعنی کار قانونیش رو شروع کرد، ستادی که مثل تشکیل میشه دبیر رو تشکیل داد و الان هم گفته میشه مثلا گزارش میرسه که چه وزارتخونه هایی همکاریشون خوب بوده، چه کسانی ضعیف عمل کردن. یعنی بحث خانواده در این دولت به ویژه جایگاه خاصی رو داره. من یادم هست ما در وقتی که در دولت دهم بودیم و سند مهندسی فرهنگی کشور نوشته شد، خب مثلا دولت بعد که اومدن میگفتن مثلا بعضی از این اساتید و کارشناسانی که دعوت کردن حتی روی واژه‌ها ایراد می‌گرفتن که مثلا تحکیم خانواده دیگه الان مفهوم نداره، که ما خب توضیح می‌دادیم که یعنی چه. بالاخره ما که تابع غربی‌ها نیستیم که خانواده درشون بی‌معنا باشه، حتما ما باید به این سمت تو حرکت کنیم. در حال می‌خوام بگم الان هم ستاد جوان جمعیت رو داریم، هم معاونت امور زنان که در این زمینه دارن کارشون انجام میدن و خود معاونت هم با اینکه تبدیل بشه یک وزارت موافقت ندارن. ببینید بله، فقط از یک جهت نظارتی برای مجلس یک زمینه آماده خواهد شد که نظارت بیشتری داشته باشه. البته الان هم نظارت هست، نه اینکه نباشه، میتونن بالاخره به رئیس جمهور تذکر بدن یا سوالی اگر مثلا مطرح باشه، ولی خب بالاخره اگر وزارت بشه بله نمایندگان میتونن از خود وزیر قرارداد سوال کنند یا حتی استیضاء کنند یا در رأی اعتماد بهش نقش آفرین باشن. به نظر میرسه که گاهی اوقات بیشتر این انگیزه ها تعیین کننده است تا اینکه صرفا بحث تبدیل معاونت به وزارت. در هر صورت ما تابع تصویب نمایندگان محترم هستیم. اگر واقعا در مجلس نهایی شد، تصویب شد، شورای نگهبان تایید کرد که ما اجرا میکنیم، بحثی نداره. ولی در حال حاضر بحثی که در دولت شد با این مسئله دولت اصلا موافقت نداره که این کار صورت بگیره. باید منتظر باشیم ببینیم که به اصلا اتفاقاتی در بررسی این مسئله در مجلس اتفاق میفته.
جناب یزدی‌خوا، آقای دکتر حسینی اشاره فرمودند به این که خب ستاد جوانی جمعیتی وجود داره، در کنار اون معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم وجود داره و اینها از نظر مجلس شورای اسلامی آیا کافی نیست برای اینکه بتونه در حوزه خانواده فعالیت هایی رو انجام بده؟ حالا با اون بوده نظارت که آقای دکتر حسینی هم اشاره فرمودند که
آقای دکتر نکات ارزشمندی فرمودن، ما با خیلی از نکاتش هم نظر هستیم، ولی همونجوری که ایشون هم به خوبی اشاره کردن، بخش جوانان در وزارت ورزش جوانان همونجوری که شایسته‌ترش بهش پرداخته نمیشه و ما با توجه به تجربه اخیر هم جهانی و متوازی تحصیلی دیدیم که اونجایی که وزارت خانواده داشتن به موضوعات خانواده بهتر پرداخته شده و موضوعاتشون حل و فصل کردن، از این جهت ما این مثلا انگیزه داریم. ایشون هم فهمیدن بهتر این الان در مرحله مقدماتیه این پیشنهاد، تا بیاد این مثلا مراحل بررسی و تصویبش رو اگر طی بکنیم توی مجلس و انشاءالله اگر دولت همراه باشه و مشکلاتی نشه، بعد بره شورای محترم نگهبان تایید بکنن. این که این فعلا مثلا در حد پیشنهاد اولیه هستش، اما امیدواریم ما یه دلسوز برای این کشور از زمینی دلسوزی آید تو که رسومی رو هم حرج می نهیم از منظر خودشون، ما به ذهن هم میرسه که اینجوری میتونه بهتر به موضوع خانواده، جوانان، جمعیت و موضوعات مرتبطش پرداخته بشه و الان ما
خیلی
ایجاد زحمت برای دولت مردم عزیزمون رو نداریم.
خیلی لطف آقای دکتر حسینی، توضیحات شما رو هم در این بخش که جمع‌بندی می‌کنیم می‌شنویم که بعد من یک پیامکی خاص شما آقای دکتر حسینی آمده از شنوندگان عزیز ارجمندمون که بعدش خدمت شما عرض خواهم کرد.
ببینید اصل تشکر می‌کنم مجدد از جناب آقای یزدی‌خوا، اصل 124 قانون اساسی گفته شده که رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور هم در حال حالا وظایفی داره که گفته شده، بر همین مبنا بوده که در دولت‌های مختلف تعداد معاونین هم ممکنه متفاوت بوده. یک زمانی همین بحث معاون امور زنان مشاور بود مثلا، اما ارتقا پیدا کرد به عنوان معاونت که یعنی یک جایگاه برتری برخوردار باشه و کارش انجام بده. در اصل 126 قانون اساسی هم گفته شده که رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد. و البته میتونه فرد دیگه هم بازدار کنه که الان معاون رئیس جمهور داریم در این دو سازمان. ببینید بحث اینی که دولت باید به این جنبندی برسه، این خیلی بهتر هست. مثلا ما در مورد وزارت سمت واقعا در دولت جلسات متعدد بررسی های گوناگونی صورت گرفت و به این جنبندی رسیدن که الان ما نیاز به وزارت بازرگانی داریم. یعنی در عمل با مشکلاتی مواجه بودن، موانعی وجود داشت، نابسامانی هایی شاهد بودیم که دولت به این جنبندی رسید این وزارتخونه باید جدا بشه. خب این کار کارشناسی گسترده تری صورت گرفته که البته خود مجلس هم دو حریت رو تایید کرد، هم به اصطلاح کمیسیون تصویب کرد، بعد دستن هم کلیاتش تصویب شد که الان برگشته. میخوام بگم حالا در این احترامی که ما به تک تک نمایندگان و ایده ها و آرا و پیشنهادات این عزیزان رو داریم، اگر واقعا این بحثای مربوط به امور اداری و استخدامی و تشکیلات و وزارتخونه ها و اینها از کانال دولت بیاد شاید بهتر باشه تا اینکه مثلا ابتدا به ساکن دوستان نماینده بخوان این کار رو شروع کنن. در حال همونطور که گفتیم این فکر در مرحله اولیه هست، باید بیشتر درباره ابعاد اون بررسی بشه. مثلا فرض کن همین بحث سازمان جوانان، حالا من به عنوان نقطه اولیه میگم، معلومه سیاره مثلا ممکنه برگرده به همون زیر مجموعه خود ریاست جمهوری و توجه اهتمام بیشتری به اون باشه تا اینکه در این هیاهوی فعالیت‌های متنوع ورزشی هم کمتر از اون خبری باشه یا به اون پرداخته بشه. اینا این به هر حال میخوام بگم راه‌های دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه غیر از بحث وزارت. در هر حال تشکر میکنیم از اینکه دوستان رادیو گفتگو به این بحث پرداختن.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. آقای یزدی خواه، شما نکته پایین دارین جنبندی بفرمایید که بعد من پیامک مربوط به جناب آقای دکتر حسینی رو در حضور خودشون بخونم و ایشون اگر توضیحی دارن بفرمایید. آقای یزدی خواه،
ظاهرن
ارتباط تلفنی ما با جناب یزدی خواه قطع شده. آقای دکتر حسینی، شما در فرمایشاتتون اشاره فرمودید به بحث وزارت بازرگانی. هموطن عزیز و ارجمند شنونده رادیو گفتگو که حالا من عرض میکنم شمارهشون رو هم 0910-4 رقم پایانی 6643 برای ما نوشتن که خانم ماجیپور لطفا با آقای حسینی بگید که مردم خواهان احیای ایجاد وزارت بازرگانی هستن، چون میخوان طرح وزارت بازرگانی رو مسکوت بذارن که مردم به شدت مخالف هستن. حالا این رو هم پیامکی بودش که یکی از شنوندگان عزیز
بدم.
بله خواهش میکنم، بزرگواری میفرمایید.
ببینید دولت بنای بر مسکوت گذاشتن نداره. این یک بحثی بود که برخی از نمایندگان عزیز مطرح کرده بودن، چون در قالب لایحه رفته در دو مجلس نمیتونن نمایندگان به تنهایی این مسئله رو مسکوت بذارن، حتما موافقت دولت رو میخواد. دولت هم بر همون حرف اولیه خودش آبرجا هست که وزارت بازرگانی انشالله تشکیل بشه. بنابراین دغدغه و نگرانی این برادر عزیز یا خواهر گرامی جایی نداره و ما همونطور که گفتیم پیگیر هستیم و انشالله امیدواریم به زودی نهایی بشه و کار این مجموعه شروع بشه که بحث کنترل بازار، تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها و همینطور بحث صادرات کالاها، اینها یک نظم صفحه بهتری بگیره و جدیتر بشه نظارت کرد برای اینکه این شاهد التهابات در بازار انشالله نباشید.
انشالله. خیلی متشکرم جناب دکتر حسینی، توفیقتون روز افزون باشه. متشکریم که در گفتگوی رادیو گفتگو شرکت کردید.
سلامت باشید،
زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه. متشکریم از هموطنان عزیز و ارجمندی که در سوال نظرسنجی ما شرکت کردن. هموطن عزیزی با شماره 0930 چهار رقم پایانی 4032 برای ما نوشتن که کشور ما همیشه مقتدر بوده و تمام دنیا میدونن و اکنون نیاز به توجه بیشتر دولت به مردمی که همیشه پشتیبان دولت بودن. صفر 938 4 رقم پایانی 7027 برامون نوشتن که کشور ما همیشه زیر سایه آقا عبدالله سربلند بوده و انشاءالله باز هم پیش آقا رو سفید هستیم انشاءالله. صفر 918 4 رقم پایانی 1823 برای ما نوشتن که اهمیت نمایش عاشورایی امسال به واقع پیروزی در جنگ نرم با دشمنان ایران است که انشاءالله با حضور یک پایشه مردم پیروز این عرصه خواهیم بود. اما یک بار دیگه سوال نظرسنجی امروز رو خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم. به اعتقاد شما نمایش بزرگ عاشورایی امسال در دل اروپا و غرب چه درسی برای تفکر و تمدن غرب بود؟ 30,000-10,35 سامانه پیامکی ما هستش، منتظریم که پاسخ رو دریافت بکنیم و همچنین نظرات و پیشنهادات شما رو برای برنامه هم میتونیم از طریق همین سامانه پیامکی دریافت بکنیم. البته پیام رسان ایرانی بله هم در اختیار شماست با آدرس @ رادیو گفتگو که میتونید از این طریق هم در سوال نظرسنجی ما مشارکت بفرمایید. خیلی متشکرم که همچنان شنونده رویداد امروز هستید. بریم به سراغ موضوع بعدی برنامه امروز و اون هم موضوع انتقام جویان سایبری و ضربات سنگین به رژیم صهیونیستی هستش. آقای دکتر محمود رضا کبیری یگانه، کارشناس رسانه، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای دکتر. گروه موسوم به انتقام جویان سایبری با انتشار تصاویری از مجموعه ضربات سایبری خودشون به زیرساخت‌های حیاتی رژیم صهیونیستی در طول سال‌های اخیر رونمایی کردن. شما بفرمایید که تاثیرات این موضوع در آشفتگی سیاسی این رژیم چی هستش؟
خب خدمتتون عرض کنم که اتفاقی که افتاده در واقع واکنشی بوده به شیطنت‌ها و به خونخواری‌هایی که رژیم کودک‌کش صهیونیستی سالیان سال داره انجام میده. واقعیت هم اینه که این خانه تار عنکبوتی اینها که برای خودشون نمادی از قدرت و عزت و بزرگی بوده، این گروه نشون داده که تا چه اندازه سست و تا چه اندازه در واقع بی‌پایه و بی‌بنیان هستش. اگر مقام معظم رهبری می‌فرمایند که این رژیم تا 25 سال آینده خودش رو هم حتی نمیتونه ببینه، یکی از نمونه‌هاش، فقط یکی، تأکید میکنم فقط یکی از این زیر مجموعه هاش همین سوس بودن پایه هاشون هستش که اتفاقا این جماعت و این گروه اون رو وچه قالب خودشون نسبت به بقیه دنیا میده. یعنی اون زمانی که اینها خودشون رو دست برتر توی حوزه علمی و آکادمیک میدونن، دست برتر در حوزه فناوری های نوین میدونن، دست برتر در حوزه هوش مصنوعی میدونن. اینها که دارم عرض میکنم خدمتتون تماماً سنس هایی هستش که از اینها بارها بارها من و شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدیم، دیدیم و با فیلم های هالیوودی خودشون با مهیج کردن در واقع فضا، ذهن مخاطب عام خودشون توی دنیا به سمت خودشون سعی داشتن تغییر بدن. خب اتفاقی که الان افتاده شاهد هستیم، ما شاهد هستیم که نشون داد که تا چه اندازه این خانه عنکبوتی و تار عنکبوت هاشون بیپایه و بیبنیان و سست هستش. این اتفاق قطعا همون شکلی که قدم اول نبوده قطعا قدم آخر هم نخواهد بود و این موضوع مطمئن هستم که ادامه خواهد داشت تا بیش از پیش مردم ایران عزیزم و مردم بقیه کشورهای دنیا بدونن که این رژیم کودک‌کش سفاک تا چه اندازه ضعیف و زبون هستش.
بله آقای دکتر کبیری یگانه، شما اشاره فرمودید به تأثیراتی که این موضوع میتونه در آشفتگی سیاسی در واقع رژیم صهیونیستی بگذاره. یه بخشی اشاره فرمودید به این که در واقع میتونه که یک بازنمایی داشته باشه و یک تصویر دقیق تری رو برای مخاطبین روشن بکنه از آنچه که در این رژیم کودک کش داره اتفاق میفته. میخوام که بیشتر توضیح بدید که انتشار این گونه تصاویر و کاری که حالا با این سبک و سیاق انجام شده بفرمایید که چقدر میتونه در خود درون رژیم صهیونیستی آشفتگی ایجاد بکنه، حالا فارغ از اون توضیحات که شما فرمودید که این طرف میتونه که یک نگاه واقع بینانه تر بیشتری رو به مخاطبین بده.
خواهش میکنم. خب بذارید من دو دهه گذشته این رژیم کودک‌کش رو در حوزه داخلی کشور خودشون یه تقسیم خیلی کوتاهی برای شما شنوندگان عزیز برنامه داشته باشم. توی 20 سال گذشته، توی دو دهه گذشته ما شاهد این هستیم که اختلافات بسیار جدی بین دولت مردان این رژیم اتفاق افتاده، تا جایی که این اختلافاتشون به صورت بسیار جدی به سطح جامعهشون کشیده شده. این ابتدا بین نخبگانشون بوده، بعد از اون بین توده های مردمشون افتاده و الان تو بین کف جامعهشون هم ما این موضوع رو شاهد هستیم. ببینید اینها این در واقع این جماعت تا الان که من و شما داریم صحبت میگم و تا قبل از این اتفاقاتی که به حال این واکنش نسبت به اقداماتشون صورت بگیره، اینها سعی داشتن که خودشون رو پشت یک قدرت پوشالی، پشت یک قدرت به نوعی میشه گفتش که مندرآوری خودشون قایم کنن. یعنی تمام صحبت و گفتمانشون تا الان این بوده که آهای این اختلافاتی که ما داریم درست، اما ببینید که مثلا ما چه توانی داریم تو حوزه هوش مصنوعی، چه توانی داریم تو آی او تی و آی او پی و این مسائل این چنینی، اینترنت آف پیپل، اینترنت آف تکنولوژی منظورم هستش. در واقع اینها خودشون تو همین الان قدرت بلا منازع دنیا میدونستن و مدعی این بودن که درسته که ما داخل خودمون مشکلاتی داریم، اما ما صادر کننده این علم توی دنیا هستیم و ما هستیم که در واقع برای دنیا داریم تصمیم میگیریم.
بله.
خب اتفاقی که الان افتاده ببینید واقعیت هم اینه که تمام این موازنه رو به هم زده. الان صحبتی که من دارم خدمت شما عرض میکنم صحبت‌های بسیار جدی کارشناسان امنیتی، نخبگان امنیتیشون هستش که تو پشت پرده حارت خود این رژیم کودک‌کش هستش که میگن که تمام داشته های ما در واقع عملا الان داره نشون میده که نقشه بر آب شده. این نکته که دارم عرض میکنم خدمتون بسیار موضوع مهمی هستش، چون تحلیل هاشون تا الان به هم ریخته. ببینید ما توی چند ماه گذشته شاهد این بودیم که اعتصابات سراسری، تظاهرات سراسری و ببینید نکته بسیار مهمی اینی که دارم خدمتتون میکنم، ما شاهد این بودیم که در کنار اعتصابات سراسری، تظاهرات سراسری، روند مهاجرت معکوس تو رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده بود. این روند مهاجرت معکوس یعنی که دارن اونجا رو خالی میکنن، دارن به کشورهای دیگه میرن. با این شرایط و با این صحبت‌ها اتفاقاتی که الان افتاده این روند رو تسهیل کرده، یعنی طرف داره میگه که آقا من اومدم اینجا به هزار امید، الان دارم میبینم که توی اینجا توی این